الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دو شب قبل که خطبه 223 نهج البلاغه رو سطور اولیه اون رو قرائت کردیم و عرض کردیم که حضرت می‌فرمایند که چرا انسان انقدر اصرار داره که خودش رو نشناسه و عرض کردیم که جهالت نسبت به خیشتن عامل سه چیز خواهد بود: یکی جرأت بر گناه، یکی جسارت نسبت به خدا و یکی هم هلاکت و نابودی نفس. بعد بحثی رو اونجا مطرح کردیم که ما دو تا خود داریم، یک خود طبیعی و یک خود حقیقی. خود طبیعی ما در این عالم متولد میشه، نشو و نما میکنه و همینجا هم خاک میشه، اما خود حقیقی ما باقی میمونه و بقا داره. و عرض کردیم که کسی که این خود حقیقی رو بشناسه، اون شخصیت اصلی خودش رو شناسایی بکنه، تلاش میکنه که خود حقیقی رو از اسارت خود طبیعی آزاد بکنه. و اشاره کردیم به مسئله اولین آزادی که آزادی عقل و عقل و اندیشه بود از اسارتهای خود طبیعی. من یه نکته رو قبل از ادامه بحث اشاره کنم و مهمم هست، و اون اینه که اگه انسان زمام امورش رو به دست خود طبیعی یعنی غرایزش بده، غرایز کورند، تمام گرایش های متعالی و جنبه های معنوی انسان رو نابود میکنن. اگه شهوت، اگه غضب و نفس اماره حاکم بر انسان بشه، همه وجود انسان رو به نابودی میکشونه. اما اگر عکسش اتفاق بیفته، یعنی اون روح و اون خود حقیقی انسان حاکمیت وجود رو به دست بگیره، خود طبیعی رو نابود نمیکنه، بلکه خود طبیعی رو کنترل میکنه. شهوت رو از بین نمیبره، کنترلش میکنه. غضب رو کنترل میکنه و همه اینها رو جهت مطلوب بهش میده. این نکته رو عنایت داشته باشید. پس انسان باید خود حقیقی، یعنی اون لطیفه و حقیقت ربانی که خداوند به گل آدم افاضه کرده، اون رو باید توجه بکنه. عنایت کنید این سوال رو که ما از کجاییم به کجا میریم، جوابش اینه که ما، یعنی اون خود حقیقیمون، از ناحیه خداست. و نفخت و فیه من روحی، خدا روح نداره که، چون روح جسم میخواد. این نفخت و فیه من روحی یعنی من فیض خاصی و عنایت خاصی به انسان کردم و حقیقتی رو در گل آدمی به امانت و ودیعه گذاشتم که انسانیت انسان به اون هست و الا از جنبه جسمانی ارزشی نداره. اونی که مهم هست اون حقیقت بزرگی است که در درون انسان قرار گرفته. اتز اما انک جرمون صغیر و فی کم تمال عالم الاکبر. امیر مؤمنین میفرماد گمان میکنی که تو یه جرم کوچک و یه جسم کوچکی، نه، تو عالم بزرگ در درون این جسم کوچک قرار گرفته. بحر علمی در نمی پنهان شده، در سه گز تن عالمی پنهان شده. باور ندارید این رو؟ این عقل بشر چی کار کرده الان تو دنیا؟ حیوانات چند میلیون سال پیش با الان همونی بودن که هستن، اما این جسم جسه کوچک به نام انسان یک درونی داره که جنبه عقلانی اون درون فعال شده. این همه تکنولوژی، این همه دانش، این همه تسخیر عالم طبیعت مال چیه؟ مال اون حقیقتی است که خدا به انسان داده. حالا بشر اینو به جریان انداخته، یه بخشش رو این کارا رو کرده و خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. اگه بیاد قلبشو توجه بکنه ببینید چقدر بزرگتر از اینها خواهد بود. خب این نکته‌ای بود که خواستم چون یک شب فاصله افتاده بود یک توضیحی بدم راجع به اون بحثای قبل و بعد وارد ادامه بحثمون بشیم. بحثمون به اینجا رسید که باید خود طبیعی رو، خود حقیقی رو که شامل چی بود؟ جنبه عقلانیت، بعد عقلی، بعد قلبی و بعد عملی، این ستا ابعاد خود حقیقی هم. این رو از اسارت خود طبیعی آزادش کنیم. اولین نکته عقل بود و آزادی اندیشه بود از انگیزه ها که اشاره‌ای به این موضوع کردیم. ادامه اون بحث میخوام این نکته رو عرض کنم که خرد آدمی، عقل آدمی یک موهبت الهی است که این رو خدا به موجودات دیگه به این شکل نداده، به انسان این رو داده. این عقل مانند چشم، من این مثال بزنم براتون، چشم کارش دیدنه، اما چی رو ببینه؟ اختیار شماست. چشمتون رو به سوی خوبی ها ببرید یا بدی ها، زشتی ها رو ببینید یا زیبایی ها، شمایید که مدیریت میکنید چشم ها. عقل هم یک نیرویی است که ادراک میکنه، میفهمه، واقعیات و حقیقت رو میخواد بفهمه. این شمایید که او رو مدیریت میکنید. ای عقل به جریان بیفت برای حیله‌گری، به جریان بیفت برای فهم چیزهایی که به دردم نمیخوره، یا نه، به جریان بیفت برای فهم چیزهای اساسی و پاسخ به سوالات اساسی. این مدیریت عقل زمانی است که عقل آزاد بشه. اندیشه که آزاد شد، اون موقع این نیروی عظیم رو شما به سمت مطلوب مدیریتش میکنید. به چی اندیشه کنم؟ این نیرو رو در کجا به خرج ببرم؟ لذا امیر مؤمنان میفرماد کار کرده اصلی عقل اینه که کفا کمن عقلک ما آوزه حسبی لغای کن رشتک. اگه عقلت تونست راه رشد، راه تکاملت رو بهت نشون بده، عقل اونجا درست مدیریت شده. و الا اگر اومد عقل راه تنپروری رو به شما بهتر یاد داد، عقل تو به کار بنداز چجوری بیشتر پول در بیاری، چجوری بیشتر موقعیت اجتماعی پیدا کنی، چجوری بیشتر از دیگران رقابت کنی، جلو بزنی، یا نه، عقل به کار افتاد چگونه این حق خود حقیقی تو رشد بدی و به تکامل برسونی. چگونه در سایه تکامل خود جامعه رو به تکامل و رشد ببری. اینجا مدیریت درست عقله. پس عقل که بعدی از ابعاد خود طبیعیه میاد از اسارت خود حقیقی، از اسارت خود طبیعی آزاد میشه. وقتی آزاد شد قابل این است که درست مدیریت بشه این عقل، تو جهت مطلوب به کار بیفته. لذا خیلی تو روایات داریم که یکی از فلسفه های بعثت انبیا این است که لیسیرو لهم دفاعن العقول. انبیا اتفاقا وحی، امروزه بحث میکنم میگم وحی و عقل در تعارض با همه، نه خیر، وحی آمده که اتفاقا عقل بشر رو جهت مطلوب بده، فعالترش بکنه عقلو. این همه آیات تو قرآن دستور به تعقل داره میده، دستور به تفکر داره میده. افلا تعقلون، افلا تتفکرون، دعوت به اندیشه میکنه، اما میگه اندیشه مثبت نه اندیشه منفی. عقل آزاد، اندیشه آزاد نه اندیشه اسیر. اندیشه جهتدار در جهت رشد انسان، نه اندیشه‌ای که به رکود انسان بیانجامه، به دفن شدن انسان در این عالم بیانجامه، به بهتری انسان در اینجا بیانجامه، نه به برتری انسان از این عالم. این بحث عقل. بعد دیگر خود حقیقی ما قلبه. قلب با عقل فرق چیه؟ عقل کارش اینه مجهولاتو برای من معلوم میکنه، نادانسته ها رو دانسته میکنه، سوالاتو پاسخ میده. اما قلب کانون و مرکز گرایش ها و گریز ها، احساس های مثبت و منفیه. قلب جای عشقه، جای نفرته، جای امیده، جای ترسه، جای دلبستن هاست. این به این میگن قلب. علت این که بهش قلبم میگن مال همینه، چون در تقلبه، یعنی در دگرگونیه. یه لحظه طرف خوبی ها میل داره، یه لحظه طرف بدی ها. یه موقع دنبال فجور میخواد بره، یه موقع دنبال تقوا میخواد بره. متقلب بین ملک و ملکوت به قول عرفا. یه موقع به طرف ملکوت عالم توجه میکنه، یه موقع به ملک توجه میکنه. برای همین بهش میگن قلب. آروم نداره. این قلب که حدود 172 بار تو نهج البلاغه کلمه قلب تکرار شده و اومده. به تعبیر امیرالمومنین اعجب و مافی، شگفت انگیز ترین بخش وجود انسان قلبشه. هسته مرکزی تمام تصمیم گیری ها و مقر فرماندهی تمام ابعاد وجودی انسان قلبه. اگر شما تو هر موضوعی تفکر میکنید، عقل دنبال دانستن هر چیزی هستید، هر عملی رو که انجام میدید دستور از دل میگیرید، از قلب میگیرید. قلبه میگه من خوشم میاد از این رشته، از این دانش، از این گونه اندیشیدن، از این گونه اعمال، از این گونه رفتار. ولذا قلب بسیار بسیار در فرهنگ دینی بهش توجه شده و خیلی حساسه. ما با قلبمون به لقاء خدا میریم، الا من اتلا به قلب سلیم. با قلب من و شما کار دارن. ولذا مدیریت قلب یک، ظرفیت قلب دو، آزادسازی قلب سه، از مشکل ترین مشکلات در عرصه رشد و تعالی انسان سازیه. یک، قلب رو آزاد کنیم. دو، قلب رو ظرفیتش رو بدونیم چیه و بعد درست مدیریت کنیم. ظرفیت قلب چیه؟ ظرفیت اندیشه رو یه اشاره کردیم که اندیشه بشر انقدر ظرفیت داره که دائم داره چیکار میکنه؟ اختراع میکنه، اکتشاف میکنه، تولید علم داره میکنه. این ظرفیت عقله. ظرفیت قلب چیه؟ که جای دلبستنها و امیدها و ترسها و احساسات دیگه. این چه ظرفیتی داره قلب؟ اول باید ظرفیتش مشخص بشه، بعد بریم سراغ مدیریتش. عرفا راجع به قلب خیلی حرف زدن. اصلا قلب تو عرفان جایگاه بسیار مهمی داره. عارف اصلا میگه عقل پای استدلالیان چوبین بود. میگه برای کشف حقایق عالم عقل کافی نیست، باید سراغ قلب بریم. با عقل گشتم همسفر، یک کوچه ره از بی کسی، شد ریشه ریشه دامنم از خار استدلال ها. میگه باید سراغ قلب برید. ولذا قلب ظرفیتی داره که میتونه بر کل عالم هستی اشراف پیدا کنه. این ظرفیت عقل اینو نمیتونه. عقل هر کسی این قدرت رو نداره. هر کسی یه مقدار معلومات میتونه کسب کنه. اجتماع معلومات میتونه جامعه رو رشد بده. اما قلب یک نفر به تنهایی قدرت این رو داره که حقایق عالم رو در خودش منعکس بکنه. یه قدرت قلبه. قلب عرش الرحمن، عرش خداست. این توان قلبه. برای اینی که قلب حقایق عالم رو در خودش منعکس بکنه، باید درست مدیریت بشه، آزاد بشه، لایروبی بشه، تمیز بشه، پاک بشه، آینه بشه. اون موقع حقایق درش منعکس میشه. اینایی که از اولیای خدا دیدید دیگه، نشسته سر جا خودش از اون ور عالم خبر میده به شما، قلبش پاک، از آینده خبر میده، مال قلبش. از اینا شاید شما دیده باشید، من که دیدم اینجور آدم ها رو. تا برسه به دل ولی خدا که از غیب عالم و ملک و ملکوت و بهشت و جهنم و غیب انسان و عالم و آدم خبر میده. مگه نگفت علی سلونی قبل ان تفقدونی؟ مال چی بود؟ مال قلبش بود. حقایق درش اومده. شخصی اومد پیش امام سجاد، ستاره شناس بود، گفت آقا من اوضاع آسمونا رو میدونم، الان میتونم بگم چه زمانی نحسه، چه زمانی سعده. حضرت یه نگاهی بهش کرد، فرمود چی میگی در مورد کسی که هزاران عالم رو میبینه و جای خودش هست؟ گفتم آقا کیه؟ گفت من. امام دیگه. از طریق قلب این اتفاق میفته. عقل بشر این همه عظمت درست کرده، قلبش عظمت ها میآفرینه، که هنوز بشر امروز توجه نکرده به ظرفیت های دل خودش و قلب خودش. قلب اگه صاف بشه خیلی کارا میکنه. به تعبیر عرفا محل سان حقایق، محل رژه حقایق عالمه قلب. این ظرفیت قلبه. به تعبیر مولوی از عرش میستاند و بر فرش میفشاند. قلب اینجوریه که از عرش الهی میگیره حقایقو، به عالم طبیعت عطا میکنه و میبخشه. یه همچین چیزیه. خب حالا این برای اینی که قلب ظرفیتی که داره، اون ظرفیت فعال بشه، اولین گام اینه که قلب آزاد بشه. از چی؟ از تعلقات، از وابستگی ها و از محبت غیر خدا. اولین گام در مدیریت قلبه که آزاد بشه. مادامی که دل وابستگی داره به غیر خدا، امکان نداره این ظرفیت درش پیدا بشه. شما دانش‌های بشری رو با وابستگی‌های قلبی میتونید بیاموزید، میتونید فیزیکدان بشید، رقاصم باشید، شرابخورم باشید، گناهکارم باشید، فیزیکدانم باشید، اشکال نداره. ولی نمیتونید به حقایق عالم دست پیدا کنید از طریق قلب مگر اینکه از گناه و تعلق خودمون رها کنیم. قلب زمانی میتونه ببینه که صاف شده باشه. پنجره دل زمانی به غیب عالم گشوده میشه که از این عالم نظرشو برداشته باشه. طالب آن منظری بردار از عالم نظر، طالب آن باده‌ای بشکن سراخی و سبو. این قاعده شه. زیر بارن درختان که تعلق دارن، ای خوشا صرف که از بار غم آزاد آمد. باید این دل کنده بشه تا آزاد بشه، تا ببینه. تعبیر قشنگی امیرالمؤمنین راجع به دل دارن. میفرماد عین القلوب التي وهبت لله و اوقدت على طاعت الله. کجان اون قلب هایی که به خدا دادن این دل رو؟ وهبت لله و اوقدت على طاعت الله، بر اطاعت خدا این قلب گره خورده. حضرت میگه کجاست این دل ها؟ وهبت لله، منم و دلی و هر دم به تو می سپارم آن را، چه کنم نمی توانم که نگاه دارم آن را. این گام اوله که انسان دلش به او بسپاره. چقدر زیبا صحیفه سجادی امام سجاد میگه، میگه خدایا فرق قلبی لمحبتک، دل منو فارغ کن، آسوده کن از همه تعلقات و محبت ها، رها کن برای محبت خودت. خب سوال، معنای این حرف اینه که ما بچه‌هامون دیگه دوست نداشته باشیم، زن و شوهر هم دیگه دوست نداشته باشن، کشورمون، مردم رو دوست نداشته باشیم؟ نه، این معناش نیست. قرآن کریم این سوال جواب داده، میفرماید اگر انکان آبا و کم، پدراتون، فرزنداتون و مساک، خونه هایی که دوستش دارید، تجارتی که میترسید از رونق بیفته، اینا اگر از خدا و رسول محبوب تر بود خطرناکه. وقتی میگیم دلم برای او یعنی چی؟ یعنی عشق من او باشه. عشق با محبت فرق داره. عشق محبت بدون مرزه. من زن و بچه‌مو دوست دارم، اما تا مرزی که با خدا تعارض نکنه. امام حسین مگه بچه‌هاشو دوست نداشت؟ فرمود اولادونا اکبادونا، بچه‌های ما جیگر ما هستن، پاره تن ما هستن. خیلی هم دوستشون داشت، خیلی هم بهشون محبت میکرد. پیامبر اکرم فرزندش از دست رفت، عشق میریخت. علاقه ای که اهل بیت به بچه هاشون و همسارشون داشتن خیلی عالی بوده، اما پایی که خدا رسید اینا رو همه رو قربانی کردن. یعنی چیه؟ من شما رو دوست دارم، اما مرز داره دوستیم. کجا؟ تا خدا. حالا نگاه کنیم عشق ما چیه. پول عشق ماست، محبت بی مرز. پس خدا رو فدای او میکنیم. خدا میگه بابا تجارت داری میکنی، دروغ نگو. میگه آخه اگه دروغ نگم سود بیشتر نمیاد. عشق تجارت میگه بگو سود، به خدا بگو نه. دروغ خدا گفته نه، من میگم. بخل گفته نه، پول دارم بخل میبرزم، حرص میبرزم. قانون عشق اینه، به هر چی عاشق شدید اون چرا که دوست دارید فدای اون میکنید. قاعده عشق اینه. شیخ صنعان پیر عهد خیش بود. عطار در تذکره در چیز داره، منطق و طیر داره. خب شیخ صنعان پیر به اصطلاح خرابات بود، عارفی بود، مرید داشت. پاشد و من رفتم با مریداش یه شهری. در حال حرکت بودم، پنجره منزلی باز شد، دختر ترسای زیبای خودش نشون داد. آقای شیخ سنان او رو دید، عاشقش شد. گفت من عاشق شدم. دختر گفت اگه میخوای به عشقم برسی باید از دین دست برداری. گفت من میدارم. خوک بچرانی میچرانم، مشروب بخوری میخورم، زنار ببندی که جامعه حقارت بوده اون موقع انجام میدم. یعنی چی؟ یعنی من دلم به چیزی بسته شد و از همه چی میبرم به خاطر اون. اینی که میگیم دل رو آزاد بکنی، یعنی از این شیفتگی ها و عشق ها و محبت های بدون مرز آزاد کنیم برای او. فرق قلبی را محبته، قلبم فارق بشه برای عشق فقط تو و همه چیز در مسیر توست. اگه عالمم دوست دارم به خاطر توه، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اینجا تمام محبت ها جهت الهی میگیره، اما محدوده، اما مرز داره تا یه حدیه. مالو دوست دارم، زحمت کشیدم در آوردم، خدا گفته بده، چشم. اینجا دیگه نمیگه نه، نمیگه، چون او رو بیشترم مال دوست داره. اگر گفت نه چشم، یعنی مالو بیشتر از خدا دوست دارم، عشقم ماله. این قصتشه. پس آزادسازی قلب از تعلقات، منظورش از تعلقات و عشقها و محبتهای بدون مرزه که انسان آزاد کنه و این دل رو به خداوند بسپره. وقتی دست خدا داد، اون موقع خدا با این دل کارها میکنه. به خط و خال گدایان مده خزانه دل، به دست شاه وشیده که محترم دارد. شما به هر چی دلتون رو بسپرید، اون با دل شما خوب رفتار نمیکنه. مال دل شما رو سیاه میکنه. عشقهای زمینی هویت و موجودیتتون رو میگیره، اما عشق خدا روز به روز انسان رو گسترده تر و آرامتر و بانشادتر و متعالی تر میکنه. عشق خدا این هست که اولین نکته‌ای که در موضوع قلب وجود داره این موضوع هست که انسان قلبش رو آزاد بکنه. مرحله بعد پس از آزادی مدیریت درست قلبه. به امیرالمؤمنین گفتند یا علی چی شد تو به این مقام رسیدی؟ فرمود کنت بوابا علی باب قلبی، من دربون در قلبم بودم، یعنی صادرات و واردات دلم رو مراقب بودم. هر چیزی تو دلم نیاد، هر تعلقی و هر چیزی از دلم خارج نشه، از قلبم کینه بیرون نیاد، از قلبم حسادت بیرون نیاد، مواظب واردات و صادرات قلب بودم. کنت بوابا علی باب قلبی. اگر انسان مدیریت درست بکنه، تعبیر حضرت امیر داره که چرا این دلها از اون حظ و اون لذتهای خودشون محرومن، علتش مال همین مدیریتشونه. خب حالا مدیریت قلب چطور بشه؟ در نامه 31 امیرالمؤمنین مدیریت قلب رو اشاره کردن. به فرزندش می فرمان این دلت مرده است، باید زندش بکنی. خرابه، باید آبادش کنی. تاریکه، باید نورانیش بکنی. ناتوان و سست و ضعیف، باید تقویتش کنی. با چی؟ قلب مرده است. همه ما دلمون مرده است، باید زنده کنیم. حیات قلب چیه؟ عنایت بفرمایید. مولا می فرماد از صورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان و ذالک میت الاحیا. تا طرف ریختش ریخت انسانه، اما دلش دل حیوانه. یعنی دنبال چیه؟ دنبال خور و خواب و خشم و شهوتشه. این میشه قلب حیوان. حضرت میفهمد این تو منطق علوی مرده به این میگن. قرآن هم به این مرده میگه. موتا. لا تسمع الموتا. به این میگن مرده. قلب زنده چه قلبیه؟ دقت بفرمایید. این قلب جسمانی که هست اینجا زیر قفسه سینه، این منظور نیستا. این قلب جسمه. این وقتی تکون میخوره خون رو پمپاژ میکنه به بدن، درسته؟ اگه اکار بیفته تمام بدن اکار میفته. به ایست قلبی ملازمه با ایست مغزی و تمام اعضا جوارحه. اگر مغز ایست بکنه قلب کار خودشو میکنه، ولی قلب اگر دچار توقف بشه تمام وجود انسان متوقف میشه، نه دست و پا حرکت میکنه نه دیگه فکر کار میکنه. قلب معنوی یعنی اون چیزی که محل احساسه، اگه این برای خدا نتپد مرده است. زمانی که قلب آهنگ خدا رو کرد و برای خدا تپید این قلب، اون زمانی است که قلب حیات پیدا کرده. به عقل و شعور انسان حیات میده، به رفتار انسان حیات میده. عشق خدا که اومد اعمال انسان میزون میشه، تمام ریاکاری ها از بین میره. کار عشق اینه دیگه. به تعبیر عرفا هر جا سلطان عشق نزول اجلال کرد، لشکر اسماء و صفات هم خیمه میزنن. یعنی هر جا انسان عاشق خدا شد تمام صفات نیک در وجود او تولید میشه. دامنم میشد از این آلودگی های ریا پاک اگر در عشق او اشک روانی داشتم. پس محبت به پروردگار و عشق به خداوند تبارک و تعالی مساوی است با حیات قلب انسان. اگه عشق به خدا نیست قلب مرده است. به قول حافظ به فتوای من برو نماز کنی، نماز مگید بخونید برش، کسی که عشق خدا نداره. این حیات قلبه. حالا اناعت بفرمایید، حیات قلب عشقه، اما چی کار کنیم؟ اون چیزی که این حیات رو به قلب میرسونه چیه؟ حضرت میفرماید موعظه. زمانی قلب شک بهش وارد میشه، شک زنده میکنه دیگه. شوکی که به قلب معنوی انسان میاد و زندش میکنه، یعنی عاشقش میکنه، چیه؟ موعظه. انسان ببینه کسانی که مسیری که من رفتم اونا رفتن سرشون به سنگ خورده، تاریخ اونا رو ببینه. دل اون موقع کنده میشه از اون مسیر. عین الامالقه و ابناء الامالقه، عین الفرائنه و ابناء الفرائنه. حضرت میگه کجام فرعون ها؟ من و شما دنبال دنیا بریم از فرعون ها که جلوتر نمیزنیم که. میزنیم؟ به هیچ وجه. بیش از ما دلبسته دنیا بودن. چی شدن؟ مطالعه گذشتگان انسان رو نسبت به این تعلقات سرد میکنه. تعبیری این دعای ندبه که شما روزای جمعه میخونید برای امام زمان، یه ندبم امام سجاد برای خودش داره، برای نفس داره. ندبه یعنی گریه بر خودش میکنه. میدونید چیه اون؟ خیلی طولانی هم هست. در صحیفه سجادیه رابعه، یعنی حضرت سجاد، 6 صحیفه ازشون وجود داره. اینی که شما دارید اولیه، 5 دیگه هم هست. صحیفه 4 این ندبه اونجا هست. خطاب به نفسش میکنه، یا نفس، حتی ما الی الحیات سکونک و الی امارتها رکونک. تا کی میخوای به آبادسازی دنیا شیفته و علاقه‌مند باشی؟ اما اعتبرت، آیا عبرت نگرفتی از گذشتگان و از عزیزانت که زیر خاک آرمیده‌اند؟ اونا عبرت نیست. موعظه خاصیتش اینه که انسان به بی‌اعتباری این تعلق‌ها و محبت‌ها آگاه میشه، دنبال یک عشق قشنگ‌تر میره. این شعر رو فکر کنم نمیدونم دو سال پیش اینجا خوندم، حالا یاد شما باشه یا نه، شعر نوئه ولی قشنگه، مال یکی از شعرهای جدید معاصره. میگه دلم را سپردم به بنگاه دنیا و هی آگهی دادم اینجا و آنجا. میگه به همه گفتم بیا دل من بخرید دیگه، حراج کردی، همه اومدن، هیچ کسی تحویل نگرفت دل من. حالا من چیزشو میگم به نظمشو کار ندارم، هیچ کسی نیمد، هی که گوه آقا این تاریکه اینجا، اینجایی که گذشتی برای فروش به درد نمیخوره، تنگه، چجوره؟ بعد میگه حالا همه پشت پا زدن به قلب من، حالا من موندم خدا با این دل، تو میخری دل من یا نه؟ خریدارش هستی یا نه؟ ما این دلو حراج کردیم تو دنیا، هیچ کسی دل ما رو تحویل نگرفت، حالا تو تحویل میگیری دل ما رو یا نمیگیری؟ این موضوعه که انسان با موعظه این نکته رو میفهمه که این محبت ها به درد نمیخوره. دومین مرحله مدیریت، حضرت میفرماد قلب خودت رو نورانی کن. به چی؟ به حکمت. نورانیت قلب یعنی چی؟ ببینید انسان تو تاریکی نه قدرت دید داره نه قدرت حرکت، تو روشنی هم میبینه هم حرکت میکنه. دل تاریک یعنی دلی که قدرت شهود حقایق رو نداره و قدرت حرکت به سوی خدا رو نداره، نسبت به حرکت به سوی معنویت عاجزه، ناتوانه، متوقفه، کسالت داره، حال نداره. اما اگر این دل نورانی بشه یعنی چی؟ یعنی قدرت حرکت به سوی خدای خودش رو پیدا میکنه. حالا چه چیزی قلب و نورانی میکنه؟ چه چیزی قلب انسان رو قدرتمند و پرتوان میکنه که هم ببینه افق ماوراء ماده رو و هم به طرف حق حرکت کنه؟ حکمته. حکمت چیه؟ حکمت با مطالعه به دست میاد؟ نه خیر، حکمت با اخلاص به دست میاد. کسی که اخلاص پیدا کنه، معارفی به قلبش ریخته میشه که تو کتابا نیست. من اخرس لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. اگه 40 صباح خالص برای خدا باشه، چشمه های حکمت از درون او میجوشه. حکمت دانشی است نه از بیرون، که از درون آدمی میجوشد و بیرون در اثر اخلاص، در اثر عمل درست. علم مقدمه عمله، اما حکمت نتیجه عمله. حکمت معرفت پسا عمله، پس از عمل درست به شما این رو میدن. من عمل به ما علم، هر کسی به اون چه که میداند عمل بکند و رسه الله علم ما علم یعلم. خدا دانش اون چه که نمیداند رو به اون میدهد. حکمت داره. حالا بچم هست، آتیناه الحکمه سبی یا به یحیا بهش دادیم، حکمت دادیم بهش. توی جلسه قبلی این خاطره رو گفتم، اینجا برای شما بگم بد نیست. خدمت مرحوم آیت الله بهجت بودیم، یه جوانی اومد پیش آقا و گفت آقا یه چیزی به من بده، یک ذکری، نمیدونم دستور سیر و سلوک، یه چیزی میخواست. ایشون نگاهی بهش کرد، فرمود اون چیزایی که میدونستی عمل کردی بهش؟ خب دروغ بده، خب نگو. اون کار میدونیم، ما خیلی چیزا رو میدونیم بده، خیلی چیزا میدونیم خوبه. فرمود اون چیزایی که میدانستی عمل کردی بهش؟ اگر عمل کرده بودی آنقدر روشن بودی که نیاز نداشت پیش من بیای. اینه حکمت. یعنی هم انسان قلبش نورانی میشه، یعنی قدرت دیدن نادیدنی ها رو پیدا میکنه و قدرت حرکت به سوی خدا در او پیدا میشه. یعنی دیگه شب و روز نداره، خدا بیتابش کرد، بیقرارش میکنه. کی؟ حکمت، شناختی بیاد، چیزی رو بفهمه. اونو کی میفهمه؟ اخلاص داشته باشه. اینم دو، این مدیریت دوم قلبه. مرحله بعد مدیریت، بیان میفرمایند که وامر آباد کن قلب خودت رو. آبادانی قلب یعنی چی؟ یعنی قلب ما خرابه. خرابه یعنی چی؟ یعنی محل رویش صفات زشت. محله خراب یعنی چی؟ محله که داشت گلی، یک جویباری، یک آبی، تراوتی نیست، یه خرابه دیگه، درسته؟ بیابون خرابه. کجا رو میگن آباده؟ اونجایی که خرمی و سرسبزی و نشاط و حیات و زندگی اینا در جریان دیگه، به اونجا آباد. قلب خراب کدوم قلبیه؟ قلبی است که محل رویش زایش صفات زشت، قلب خراب. و قلب آباد قلبی است که محل رویش صفات نیک. خب با چی اتفاق میفته؟ و امر قلبک به ذکره، با یاد خدا این اتفاق میفته. یاد پروردگار، دعای جوشنکبیر دیشب خوندیم چی بود؟ یا من لا یبعد عن قلوب العارفین. ای خدایی که از دل عارفا دور نیستی، همش یادتن. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. ایستاده خدا، نشسته خدا، به پهلوس خدا. وقتی خدا رو انسان یاد بکنه قانون داره، اذکرونی اذکر کن، یاد من بکنی منم یادتون میکنم. وقتی آدم وجودش یاد خدا شد، خدا هم یادش بکنه. یاد خدا یعنی چی؟ یاد خدا که تعارف نیستش که، یاد ماها تعارفه. ما بگیم آقا یادت بودم، یعنی از خیالم عبور کرد. خیال روی تو در هر طریق همراه ماست، نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست. خیال در خیال بود، اما خدا میگه من یادتم، تعارف که نمی کنه. یادتم یعنی چی؟ یعنی من به تو فیضی میرسونم، توجهی میکنم، عنایتی میکنم که تو رو بالندت میکنم. میخواد ببینید یاد بودن چجوریه؟ اینجوریه. خدا میگه زمین مرده رو من زنده میکنم، بعد میگه زمین خاشه و آباد میکنم. تو قرآن دو تا زمین داریم، یه زمین مرده داریم که خدا زندش میکنه، مثل قلب مرده که خدا زندش میکنه، توضیح دادم. یک زمین چیز داریم، آباد داریم. زمین آباد خدا اینجور معنا میکنه: ترر ارض خاشعتن فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. میگه زمینی که خاشعه، یعنی زمینی که آماده است، بذر رو توش بندازی، بارونم که بیاد، اهتزت یعنی زمینه تکون بخوره، ربت بالنده بشه و انبتت برویاند گیاه‌های زیبایی که همه رو متعجب بکنه. خب در عرفان و در تأویل آیات قرآن دل انسان به زمین تشبیه شده. دل زمین نفس آدمیه. اگر دل خاشع بشه اون موقع به چی خاشع میشه؟ به یاد خدا. خدا که یادش میکنه این فرمولی است که تو زمین طبیعی اتفاق میفته، یعنی آب رحمتش رو میفرسته برای این قلب و قلب اهتزت، قلب تکون میخوره، ربط، قلب بالنده میشه و انبتت، قلب میرویاند گلهای زیبای صفات نیک رو. وقت این دل، دل اهل محبت میشه، دل اهل رحم میشه، دل با گذشت میشه. خیلی این دل زیبا میگه میشه، دلی میشه که وقتی میاد به دندان مبارکش جسارت میکنند به جای نفرین دعاشون میکنه. این قلبه، قلب زیباست. این قلب در مرحله بعد به آبادانی میرسه. پس مدیریت قلب، جهت احیاء قلب، جهت نورانی کردن قلب و جهت آبادسازی دل. مرحله سوم و قوهی بالیقین، حضرت میفرماد دل انسان گاهی اوقات تو تصمیم گیری سسته، میدونه با هم تصمیم نمیتونه بگیره. خیلی ها تو تصمیم گیری مرددند، به اصطلاح اهل عزم نیستن. قرآن انبیای اولوالعزم داره، یعنی عزم دارن. تو همین خطبه هم میخونیم حضرت میگه که برای اینکه از نجات پیدا کنی از هلاکت خود حقیقی، اولین کار عزمه، یعنی تصمیم گیریه. کی انسان تصمیم به یه کاری میگیره؟ زمانی که یقین داشته باشه. شما کی میاد یه معامله تجاری خیلی سنگین بکنی؟ یقین به سود داری اقدام میکنید. اگه نداشته باشید یقین، هیچ تصمیم نمیگیرید. زمانی که یقین دارید تصمیم میگیرید. لذا میگه برای این که قلب انسان قوی بشه، یعنی بتونه با جدیت تصمیم بگیره و عزم و اراده خودش رو جدی بکنه برای خودسازی و تکامل، باید یقین پیدا بکنه به خدا و به وعده های الهی. یقین پیدا کنه. وقتی یقین پیدا کرد دیگه تصمیم خودش رو میگیره، صاف وای میسه، تصمیم میگیره، اقدام میکنه و میره جلو. از هیچ چیزی هم حراس نداره. یه خدا وعده داده، میریم. خدا فرموده، ما انجام میدیم. خدا هست، نگرانی برای من نیست. چقدر زیبا میشه عالم برای این آدم. نه از فقر میترسه، نه از مشکلات میترسه، هیچی ناراحتی نداره، چون یقین داره به خدا و یقین داره به لطف و فیض الهی. هیچ گونه سستی در دلش وجود نداره. و قوهی الیقین. خب این هم موضوع مرحله دوم خود حقیقی بود که قلب باشه. آزادسازی، شناخت ظرفیت قلب، آزادسازی قلب و مدیریت درست قلب. مرحله سوم راجب عمل و رفتار بیرونی، آزادی عمل، که امروز بحث آزادی هم مطرح میشه، بیشتر با این کار دارن، با اونا کار ندارن. آزادی عمل یعنی آزادی، چون گفتارم یه عمله، آزادی بیان در حیطه آزادی عمله و آزادی رفتار. من هر کاری دلم بخواد بکنم بکنم دیگه، فقط مزاحم دیگران نباشم. این بحث آزادی در بعد سوم شخصیت که رفتار باشه، انشاءالله فردا شب بهش میپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.